در دوران خفقان و زندانی بودن حضرت امام حسن عسکری علیه السلام آن حضرت چطور به خانواده و امور شیعیان می رسیدن، حتی به شیعیان سرزمین های دیگر مانند ایران؟
بله، البته عرض میکنم دوران حیات امام عسکری سلام الله علیه، همطور که به هر حال در تاریخ آمده، عمده دوران، اکثر قریب به اتفاق دوران حیات حضرت در سامراست، چون سال احضار امام هادی علیه السلام به سامرا در اصل متوکل سال 233 هجری است، یعنی زمانی که امام عسکری یک ساله بودن، یک تا دو سال حضرت بیشتر عمر نداشتن، لذا حضرت از دو سالگی به بعد دیگه در سامرا هستن، دوران کودکی، نوجوانی و دوران جوانی، و کل دوران حیات اون حضرت 28 سال هستن، در هم دوره جوانی حضرت به شهادت رسیدن. این یک نکته. و نکته دوم که وقتی که امام هادی سلام الله علیه به سامر را احضار شدن و اقامت کردن در اون محل که محل سکنای حضرت، یعنی همه حرم فعلی که خانه امام عسکری علیه السلام بوده و در همونجا حضرت بعد از شهادت مدفون شدن، اونجا در یک منطقه‌ای بود که عسکر نامیده میشد، به دلیل اینکه خب معتصم عباسی وقتی که سامرا رو بنا نهاد، اون بخش شهر رو محل اقامت نیروهای نظامی عمدتاً ترکانی که از مناطق ماوراءالنهر اینها آورده بود و یه تعلق خاطر علاقه‌ای به اونها داشت، خاطر برها شجاعتشون و ویژگی‌های دیگه که داشتن، در واقع اصلا خود بنا سامرا یک علتش همین ها بودن، چون در بغداد خیلی زمینه برای حضور اینها نبود و مردم بغداد بعضا معترض بودند و اینها. و خب امام عسکری علیه السلام گرچه گاهی زندان در حالاتشون نقل شده در عصر بعضی از خلفای عباسی، چه در دوره امام هادی چه بعد از اون، اما این زندان ها طولانی مدت نبوده، موقتا حضرت به زندان انداختند و بعد آزاد شده.
بله.
و بخش عمده حیاتشون در همون منطقه بوده، منطقه چون عسکر بوده طبیعتا تحت کنترل بوده، تحت نظارت بوده، گاه جاسوسان خلیفه عباسی هم به هر حال سرکشی میکردن، نظارت داشتن بر فعالیت های امام، بنابراین سوال شنونده عزیز که چگونه آذوقه و اینها تهیه میکردن، این سوال در زمانی که امام در زندان باشد خب برای جای پرسش داره، اون تا اون عسکر زندان ها طویل المدت نبوده، موقت بوده، خیلی هم در روایات مشخص چه تعداد روز حضرت در زندان بودن، اما اصلش قابل اثبات به لحاظ تاریخی. غیر از اون دیگه در منزل خودشون بودن و نظارت بر خانواده و اینها خود حضرت داشتن. اما نسبت به شیعیان پاسخ این هست که از ابزار ارتباطی که سالها قبل، دهها سال قبل، یا به تعبیر دقیق‌تر قریب یک قرن قبل پایگذاری شد، یعنی همون شبکه ارتباطی وکالت، اصطلاحاً سازمان وکالت، که توسط امام صادق سلام الله علیه پای ریزی شد و سپس در عصر ائمه بعدی گسترش پیدا کرد و رشد کرد و به یک برحال درخت تنومندی در عصر عسکریین تبدیل شد، و دلیلش هم این بود که در واقع ائمه علیهم السلام از عصر امام صادق سلام الله علیه به بعد که شیعه رو به گسترش نهاد، لازم بود که یک ابزار و شبکه ارتباطی میان امام مستقر در شهری که امام هست مثل مدینه یا سامر رای امثال اینها، بین امام و بین شیعیان در نقاط مختلف یک وسیله ارتباطی وجود داشته باشد، چون همه مردم، همه شیعیان که نمیتونستن سفر بکنن از مثلا خراسان و مناطق مختلف ایران و عراق و یمن و شمال افریقا و اینها بیان مدینه با امام ارتباط برقرار کنن، سوالاتشون بپرسن، وجوه شرعیشون رو پرداخت بکنند و برگردن. این هم به لحاظ دشواری مسیر، طولانی بودن مسیر، و هم به لحاظ خطر و فضای خفقانی که هم بر علیه امام تمام میشد و هم بر علیه شیعه شیعیان، هم امکان ارتباط مستقیم نداشتن، چون جاسوس‌های حکومت‌ها اینها رو تحت کنترل داشتن. لذا ائمه علیهم السلام تدبیر اندیشیدن، نمایندگانی به عنوان وکلا نصب کردن در مناطق مختلف، این وکلا هم با ابزارهای خاصی، مثلا گاهی خود وکیل در منطقه مستقر بود اما این نامه ها و اموال شرعی رو میداد به یک پیکی و اون پیک می آورد به محضر امام، که اصطلاحا هم به این گفته شده وکیل سیار مثلا، یا به هر حال کسانی که در رفت آمد بین مناطق شیعه نشین و محل استقرار امام بودن، این ارتباطات ایجاد می شود. به تعبیر دیگر بحث شبکه وکالت یک سیاست بسیار مدبرانه ای بود که از اصل امام صادق سلام الله علیه به بعد پای ریزی شد و کاملا می توانست مقابله بکند و خونسا بکند اون تلاشی که خلفای عباسی به خصوص داشتن برای محدود کردن ارتباطات ائمه علیهم السلام و تحت فشار گذاشتن و شیعیان به این نحو با امام ارتباط داشتن، چه در دوران حبس امام کاظم این وکلا بودن که ایپای نقش میکردن، چه در دوره امام رضا، چه در دوره امام جواد، هی رو به گسترش نهاده. و نکته دیگر این که به خصوص در عصر امامین عسکریان تأکید زیادی یا تکیه زیادی روی این شبکه ارتباطی وکاله صورت گرفت. دلیلش هم این بود که داشتن زمینه سازی میکردن برای دوران غیبت. در دوران غیبت صغرای امام علی سلام الله علیه پناهگاه شیعه همین وکلا بودن،
نواب یا
در رأس وکلا اون چهار نائب بودن و وکلا زیر دست این نواب اربعه ایفای نقش میکردن، همچنان در مناطق حضور داشتن و امام عسکری از این ابزار به خوبی استفاده میکرد برای رهبری شیعیان. و باز خوبه همونجا اشاره بکنم که اتفاقا نایب اول امام علی سلام الله عثمان ابن سعید عمری این کسی است که در بس در خدمت امام عسکری بوده، قبلش در خدمت امام هادی علیه السلام بوده، در روایت داره در 10 سالگی وارد خانه امام هادی شد در خدمت امام بود، یعنی کسی از 10 سالگی تحت تربیت امام هادی بوده، بعد به عنوان در واقع به تعبیر امروز معاون اول امام در واقع، یعنی همه کار امام نقش های مختلفی رو بهش می سپرد انجام می داد و همین توسط امام عصر به عنوان اولین نایب معرفی شد. لذا اینها به هر حال افراد کارکشته بودن که به خوبی می دانستن چگونه رفتار بکنن که حکومت ها زنین نشن و در فضای تقیه، و لذا بهش گفته شده سمان از این جهت که به ظاهر شغلش روغن فروشی بود، اما چنان که در روایت اومد در این خیک های روغن و اینها در این ظروف روغن نامه ها و اموال اینها رو مخفی میکرد، در قالبش و شکل روغن فروشی هم در واقع همون وظایف عرض میکنم که وکالت رو انجام میداد.
بله.
حالا دوستان اگر خواستن بیشتر در این ارتباط مطالعه داشته باشن، همون کتاب سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه علیهم السلام که توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شده، اونجا به تفصیل میتونن این مباحث مربوط به سازمان و شبکه وکالت رو ببینن.
بله.
و شرح حال این وکلا در اونجا چیزی قریب به 90 اندی وکیل از عصر امام صادق تا پایان غیبت صغرا به تفصیل معرفی شدن، جدای از ساختار شبکه وکالت اینها.
بسیار خوب. نویسنده این کتاب خود از ایتالیا هستید دیگه؟
بله.